سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. محمد جواد ظریف میگوید با همه پیشرفت‌ها هنوز نمیتوان دستیابی به یک توافق را تضمین کرد. نمایندگان کشورهای مذاکره کننده غربی برای دور پایانی مذاکرات وارد وین شدند. و حسن روحانی برای شرکت در اجلاس همکاری‌های شانگهای وارد روسیه شد. محمد جواد ظریف میگوید هر چند مذاکرات از نقاط غیر قابل برگشتی عبور کرده است، اما هنوز نمیتوان دستیابی به یک توافق را تضمین کرد. وزیر امور خارجه ایران در مقاله‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه فاینانشال تایمز منتشر شده نوشته است: ما در 21 ماه گذشته راهی طولانی را برای بحث درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پیموده ایم و هیچگاه ایران و طرف‌های مذاکراتی اش تا این حد به یک توافق نزدیک نبودند. محمد جواد ظریف همچنین راه حل نهایی آنچه را بحران هسته‌ای ایران خوانده، نه راه حل‌های فنی بلکه راه حل سیاسی دانسته و نوشته است: حقیقت ماجرا این است که برای ساخت بمب نیز تنها یک مسیر واقعی وجود دارد و آن پیش از هر چیز اتخاذ یک تصمیم سیاسی است. در پی نزدیک شدن به پایان مهلت توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5+1، وزیر خارجه آلمان عصر روز چهارشنبه وارد وین شد. قرار است تا بامداد امروز پنجشنبه به وقت محلی در وین وزرای امور خارجه بریتانیا و فرانسه نیز به محل مذاکرات بازگردند تا جلسات کاری داخلی و مشترک با حضور نمایندگان کشورهای مذاکره کننده برگزار شود. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، بعد از ظهر چهارشنبه وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یکدیگر نشستی نیم ساعته داشتند و پس از آن نیز معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا شمیت معاون خانم موگرینی به مذاکره پرداختند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است: اگر مذاکرات امشب پیشرفت داشته باشد، رسیدن به توافق نهایی تا پنجشنبه عملی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس همکاری‌های شانگهای و اقتصادهای نوظهور بریکس نیمه شب چهارشنبه وارد شهر اوفا در روسیه شد. او پیش از ترک کشور گفته بود که ایران خود را برای به گفته او پسا مذاکرات یا پسا تحریم آماده می‌کند. قرار است امروز حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره همکاری‌های نظامی ایران و روسیه دیدار و گفتگو کنند. ادامه کاهش بهای سهام در بورس چین روز چهارشنبه برای ساعاتی بازار سهام آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار داد و بازارهای عمده آمریکا تا ظهر چهارشنبه 1% تنزل نشان دادند. ظهر روز چهارشنبه فعالیت بورس نیویورک که حدود 3 ساعت متوقف شده بود، سرانجام فعالیت خود را از سر گرفت. این بزرگترین توقف فعالیت وال استریت در 2 سال گذشته بود. از آغاز ماه ژوئن تا کنون بازار سهام چین بیش از 30% کاهش یافته و 3,200,000,000,000 دلار ارزش خود را از دست داده است و دولت چین در صدد است برای جلوگیری از سقوط بیشتر تدابیری اتخاذ کند. این تحولات اما بر بازارهای اروپا تأثیر چندانی نداشت و سرمایه گذاران اروپایی به امید رفع بحران مالی یونان اقدام به خرید سهام کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قانون تصویب شده در پارلمان این کشور برای دریافت کمک 1,000,000,000 دلاری از ایران را امضا کرد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که وام جدید بر اساس توافقنامه میان ایران و سوریه که به تایید مجلس این کشور رسیده است، برای واردات کالا و محصولات همچنین توسعه پروژه‌ها در سوریه مصرف خواهد شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو می‌تونید روی ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من مهرداد قاسمفر هستم. در این برنامه ابتدا خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. یکی از رمان‌های مهم کارلوس فوئنتس، نویسنده آرژانتینی با نام نبرد و به ترجمه عبدالله کوسری از سوی نشر ماهی منتشر شده است. محور اصلی این رمان جنگ‌های استقلال طلبانه آمریکای لاتین با اسپانیا است. با عشقی بزرگ، نام رمان کوتاه و ناتمامی از آلبا دسسپدس، نویسنده برنده نوبل ایتالیایی است که با ترجمه زندیاد بهمن فرزانه از سوی انتشارات اقنوس منتشر شده. کافه اروپا، مجموعه یادداشت‌های اجتماعی و سیاسی اسلاونکا دراکولیچ، روزنامه‌نگار جمهوری چک است، به ترجمه نازنین دهیمی و منتشر در نشر گمان. اخیراً تنی از اهل اندیشه و فلسفه و جامعه شناسی ایرانی در خارج از کشور گرد آمدند و انجمنی با عنوان آزادی اندیشه به ثبت رساندند. انجمنی که در مدتی کوتاه بیش از 100 عضو دارد. نخستین نشریه این انجمن هم هفته پیش منتشر شد. نشریه پروپیمان در بیش از 400 صفحه در حوزه علوم انسانی با شورای تحریریه شامل نیره توحیدی، آرش جودکی، کاظم کردوانی، محمد رضا نیکفر و حسن یوسفی اشکوری. از آقای اشکوری دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد تا ببینیم در این نشریه چه می‌گذرد. خیلی خوش اومدین آقای اشکوری به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز بفرمایید که اساساً فکر تولید این نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه چطور شکل گرفت و از کجا اومد این ایده اولیش؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. نشریه آزادی اندیشه از بخش‌های تابع انجمن آزادی اندیشه است. بنابراین ناگزیر باید یه اشاره‌ای به سابقه تأسیس خود انجمن آزادی اندیشه بکنم. حدودش بیش از 2 سال قبل بود که انجمن آزادی اندیشه با یک فراخوانی که به وسیله آقای دکتر محمد رضا نیکفر و من آغاز شد، این انجمن تشکیل شد. اون فراخوان هم این مضمون رو داشت که از یه دهی از روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران ایرانی خواسته شده بود که در یک نهادی گرد بیان و به هر حال بستری رو فراهم کنن برای گفتگو بین خودشون. علت تحریم بحث این بوده که این احساس در بنده و در آقای نیکفر وجود داشت که روشنفکران ایرانی با هم گفتگویی نمی کنن، هر کدوم کار خودشون انجام میدن، در حالی که اگر این گفتگو عمومی تر بشه هم به نفع خودشونه هم به نفع جامعه است و در نهایت باید روشنفکران ایرانی که صرفا پژوهشگر نیستن بلکه دغدغه‌های اجتماعی هم دارن و اندیشه‌شون معطوف به تغییر جامعه و قدرت در جامعه ایران هست، اینها باید مردم رو هم مورد خطاب قرار بدن و در یک گفتگویی که با هم میکنن به رشد آگاهی و به توسعه علوم انسانی هم در ایران کمک بکنن. با این نگاه اون وقت این فراخوان اعلان شد و به دنبال اون یه تعدادی از افراد پاسخ مثبت دادن به این فراخوان و بعد هم اخیراً خوشبختانه این انجمن به عنوان یک نهاد فرهنگی غیر انتفاعی غیر سیاسی در آلمان به ثبت رسیده.
آیا الان به عبارتی میشه گفت نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه به نوعی برونداد یا حاوی تفکراتی است که در این انجمن آزادی اندیشه میگذره هستش در واقع؟
بله، این انجمن در طبق اساسنامه خودش راهکارهایی برای توسعه علوم انسانی، دفاع از علوم انسانی در ایران پیش بینی کرده، دفاع از آزادی، دفاع از اندیشه، تعمیر اندیشه. اون وقت در گام اول در این اساسنامه پیش بینی شده که یک نشریه‌ای به عنوان عملا ارگان این انجمن آزادی اندیشه طراحی بشه و این یک شورای 5 نفره داره و این نشریه در اساسنامه تحت عنوان قلب انجمن تعریف شده. یعنی فعلا تعبیر درست شما برونداد یا نماد خارجی فعالیت انجمن هست.
خب پیش از اینکه وارد بشیم به مطالب این نشریه، اشاره بکنیم به اینکه در مقدمه گفته شده که سنگ بنای این نشریه بر پاسداری از آزادی بی حصر و استثنای اندیشه و بیان است. آیا این جمله به این معناست که مقالات و مطالب حوزه علوم انسانی و اجتماعی با هر گرایشی از جمله سکولار یا دینی در این نشریه جای انتشارش رو شما در نظر گرفتید و میپذیرید برای اینکه در این نشریه بیاد؟
بله حتما همینطوره، چون بنابر این هست که در انجمن آزادی اندیشه همه گرایش ها جمع بشن و تا کنون هم اینگونه بوده. الان تعداد بیش از 120 نفر به این فراخوان پاسخ دادن، هیچ محدودیتی وجود نداره و طبعا در نشریه هم افکار اندیشه های مختلف و متضاد میتونه مطرح بشه. اصلا اساس گفتگو و دیالوگ هست بین جریان های مختلف روشنفکری ایران، از جمله دو جریان مهم و اثرگذار مذهبی و غیر مذهبی بناست که با همدیگه گفتگو کنن. شاید اینکه فراخوان اولیه به وسیله بنده و آقای نیکفرد به اصطلاح داده شد به شکلی در واقع نمادین بود. بنابراین به لحاظ فکری و به لحاظ نظری از آزادی بی حد و حصر اندیشه و عقاید افکار دفاع میشه و اندیشه ها و افکار مختلف میتونن در بستر نشریه با هم به گفتگو بپردازن.
خب یکی از نکات مورد اشاره در نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه در همون مقاله اولش 5 مورد گفته شده برای ضرورت تشکیل چنین نشریه‌ای در کنار انجمن آزادی اندیشه، که یکی از اونها ضرورت مقاومت در برابر چیزی هست که قربانی کردن علوم انسانی در ایران خوانده شده. علوم انسانی در ایران آیا چون وضعیتی داره؟
بله همینطوره. به هر حال این دیگه خیلی روشنه و همه میدونیم که علوم انسانی در ایران پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی مطلوب حاکمان فعلی نبوده و به خصوص با گذشت زمان علوم انسانی در تمام شاخه‌های آن با مخالفت مواجه شده، حتی با سرکوب مواجه شده. منتها خب طبیعیه که یک انجمن یا یک نشریه، اونم تو خارج از کشور، اونم به طور مجازی، قدرت مقابله با حکومت رو و با همه پول و امکانات و ابزارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دانشگاهی رو که داره طبعا توان هوا آوردی رو نداره. اما با این همه بناست و در نظر هست که این نشریه و این انجمن بتونه در حد خودش با همت همه اعضا و همه پژوهشگران و مدافعان علوم انسانی در ایران با این وضعیت مقابله بکنه.
در واقع این نشریه با همون شماره اولش نامهای معتبر و مقالات خواندنی در اون دیده میشه و از بخشهای مختلفی هم تشکیل شده، از جمله بخش موضوعی نشریه که به طور مشخص بحث علوم اجتماعی و تحول اون در ایران با این مقاله شروع میشه و بقیه مطالب هم خلوش همین مسئله علوم اجتماعی در ایران هست، در دانشگاه ایران هست. آیا هر شماره قرار هست که یک چنین موضوعات ملتهبی در حوزه علوم انسانی رو به چاپ برسونید؟
بله همینطوره. در هر شماره یک موضوع کلی و به اصطلاح اساسی و محوری که در حول و حوش اون ممکنه مصاحبه باشه، مقاله باشه، گفتگوهای مختلف باشه، گزارش‌های مختلف باشه. در شماره اول بحث موانع علوم انسانی و اجتماعی در ایران بود. در شماره دوم که امیدواریم در فاصله 3-4 ماه آینده بتونیم منتشر بکنیم، موضوع اصلی بحث آزادی هست که از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میگیره. و شماره سوم هم در ارتباط با موضوع حکومت و دین و سیاست و سکولاریسم و اینجور مفاهیم هست. و حالا برای شماره چهارم هنوز طراحی نکردیم.
مخاطبان این نشریه چه کسانی هستند؟ آیا صرفاً کسانی هستند که در حوزه‌های علوم انسانی تحصیلات آکادمیک کردند، دانشجویان این رشته هستند، یا به صورت عام در واقع قرار هست که منتشر بشه در شماره‌های بعدی؟
نه این نشریه آکادمیک نیست. البته مقالات بناست که اعتبار آکادمیک داشته باشن، یعنی به هر حال هر مقاله‌ای پذیرفته نمیشه، هر مقاله‌ای منتشر نمیشه. در همین شماره هم مقالاتی داشتیم از بعضی از افراد صاحب نام ولی طبق معیارها پذیرفته نشد. بنابراین مقالات باید اعتبار علمی و آکادمیک لازم رو داشته باشه و واجد شرایط باشه. خوانندگانی که دغدغه مسائل اجتماعی و تغییر اوضاع و احوال در ایران دارن، اونها مخاطب اصلی هستند.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با حسن یوسفی اشکبری درباره نشریه علوم انسانی و اجتماعی آزادی اندیشه. سپاس که من مهرداد قاسم‌فر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.